بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشكاه وعظمة أهل بيت خاصة أمير المؤمنين عليهم آلاف التحية والثناء صلوات هدية بفعل خداوند انشاءالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنیده هم قیمت ما رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده انشاءالله بشه دیدار روی پربرکتش نوکری آستان شریفش شهادت در راهش انشاءالله برای همه ما خانواده هامون نسل و ذریه مون تا قیامت انشاءالله صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با توجه به اینکه در آستانه لیست بستنهای انتخابات هستیم و از طرفی بحث ما در برنامه سمت خدا به کارگزاران امیرالمومنین رسیده، یه چیزایی میتونیم اونجا بگیم و یه چیزایی نمیتونیم بگیم. اون چیزایی رو که اونجا نمیتونم بگم و امروز میخوام اینجا عرض کنم. امیرالمومنین صلوات الله علیه برای انتخاب کارگزار صفات سلبی قائله و صفات ثبوتی، یعنی یه سری صفات رو نباید کارگزار داشته باشه، یه سری صفات رو باید داشته باشه. از طرفی باید حضرت ادهی رو عزل می فرمود تا بتونه اشخاص جدیدی رو به جای اونا نصب کنه. این وظیفه بسیار 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 سنگینی که بر دوش امیرالمؤمنین بوده، خود حضرت می‌فرماد سخت‌ترین کاره اینکه حاکم عدالت داشته باشه، یا بدترین کار و شدیدترین کار اینه که از مسیر حق خارج بشه معاذ الله. این بر عهده مردم هم هست وقتی که میخوان در انتخابات شرکت کنن. شما دارید کارگزار انتخاب میکنید، اونم کارگزاری که احکامی رو میخواد، قوانینی رو میخواد وضع کنه که گاهی تنه به تنه شریعت می. حالا اینجایی که مجلس، اگر دولت مردم بخوان خلاص انتخاب کنن همینطور. توصیه های امیرالمومنین به یارانشون درباره انتخاب کارگزار و زیردست به ما هم هست. ما هم در خطای کارگزاری که انتخاب میکنیم شریکیم، الا اینکه حجت داشته باشیم به ما مربوط نیست. اینی هم که خیال کنیم که آقا اونا معصوم بودن به ما ربطی نداره، اینم چند دفعه پاسخ دادیم. تنها حکومت بی عیب و نقص انشاءالله حکومت امام زمان ارواح نافدا بعد از جنگ جهانیش خواهد بود که دیگه فقط تربیت شدگانش رو حضرت اداره میکنه. تا پیش از اون حکومت بی خطا نخواهد بود. حکومتی که درش کارگزاران همه با تقوا و با ایمان و اهل خلوص و نیت کامل باشن تا زمان امام زمان پیدا نخواهد شد به صورت 100%. ولی واضحه که حکومت لازمه برای مردم. حضرت هم فرموده لابد من امیر برن او فاجرن. معاویه هم بر مردم حکومت کنه بهتر از بی حکومتیه. این از واضحات. و اینکه خیال کنیم یه جایی دو جایی سه جا خطا میبینیم میشه خط کشید روی حکومت، اینم معیار نقد حکومت نیست، چون در حکومت امیرالمومنین هم خطا کم نبود. بله امیرالمومنین خطا نمی، حتی گاهی انتخابهای امیرالمومنین دچار اشکال می شد. امیرالمومنین منظر ابن جارود رو انتخاب کرد، بعد منظر ابن جارود 40,000 درهم اختلاس کرد. حضرت فرمود ان صلاح ابیک قد غرنی، صلاح بابات ما رو گولمون زد به ظاهر. یعنی چه؟ یعنی امیرالمومنین یه وقتی باید به باطن عمل کنه. ببینه تا قیامت حال طرف چجوریه بعد انتخابش کنه. بناشون بر این روش نبوده ائمه ما، نه پیغمبر نه ائمه. پیغمبرم میتونست اون 50 نفری که در احد میخواد تنگه رو ببندن باطنشون نگاه کنه 50 نفری نباشن که اینا وسط جنگ برن غنیمت جمع کنن. میدونه دیگه تمام شهدای احد، نه فقط حمزه سید الشهدا، تمام شهدا به جز حنظله غسیل الملک همه مسله شدن. چون قیچی شد سپاه اسلام تا برگردن این نامردا تک تک این شهدا رو تک تک. آقای پیغمبر نمیتونست 50 نفر آدم بذاره که اینا فقط توصیه بهشون نکنه، اینا پاکار وایسن. بنابراین نیست. بالاخره الگومون دیگه، ما که چشم باطن بین نداریم. اونا هم بناشون برای این نیست با باطن دیدن حکومت کنن. نمیگم هیچ وقت از باطن استفاده نمیکنن، ولی بنابراین نیست. امیرالمومنین صلوات الله علیه به همین ظاهر و تحلیل و مشورت ظاهری و بررسی سوابق و کارها و دوستان و دشمنان و موافقان و مخالفان و طرف کارگزار انتخاب میکن. گاهی دزد از آب در میومد، برخورد میکن. حالا اگه دزد پیدا میشد تو کمت همین میگه بفرمام دزدی کرده، خب بله دزدی کرده، باش برخورد میکن. اصلا این توقع که در یه حکومتی خطا رخ نده، این یه توقع هپروتیست. یا امثال ابو موسی اشعری 6 ماه رسما در حکومت امیرالمومنین حاکم بودن، اونم حاکم کوفه و نصف ایران امروز، چند تا کشوره. حالا یه نفر بیاد بگه چه حکومت ابو موسی اشعری هم دیگه شد حاکم. معیار بررسی و تطبیق و قیاس و ببینه چی. بعد امیرالمومنین صلوات الله علیه صفات متعددی قائل برای حاکم، چند تاشو بذارید براتون بخونم، بعد ببینید حضرت خودش چند از اینا رو بعضی موارد تونسته رعایت کنه. یعنی چی میخوام عرض کنم؟ یعنی میخوام عرض کنم که شما باید این اوصاف رو ببینید، اهم و فل اهم کنید. تک تک این افراد رو که میخواید انتخاب کنید باید بعد از اولویت بندی انتخاب کنید. اون آقایونی هم که شورای ائتلاف و فلان و اینا هستن، اونا هم برای اینکه یه لیست ببندن باید ببینن معیار ائتلاف چیست. معیار ائتلاف اگر برنده شدن 30 هیچ باشه، این خسارت بنوالاخره است، چون مجلس رو ممکنه ببرن ولی آبروی نظام اسلامی رو هم عیزن. ائتلاف معنا و مبنا باید داشته باشه. بنده الان خبر از چیزی نمیخوام بدم و دارم رو معیارش الان، چون فصلی است که این آقایونم میخوان ائتلاف، یعنی ببینن کیا رو بیارن توی لیست. امیرالمومنین صلوات الله علیه برای کارگزار اوصاف سلبی قائله. یعنی چی اوصاف سلبی؟ یعنی این که یه سری خصوصیات رو اگر کارگزار داشته باشه، این دیگه به درد پست، احراز پست دیگه نداره. مثلا حضرت وقتی به حکومت رسید تمام کارگزاران اصلی عثمان رو از متا کارگزاران اصلی مثل فرمانده لشگرها یه گردان گردان یکی یکی که اینا رو سپورت به فرمانده لشگر، استانها دیگه نه تک تک شهر، مراکز اصلی رو از برد در به مالک نامه نوشت. به مالک نامه نوشت و فرمود که بدترین انتخاب تو چی میکنه؟ مردم انقلاب کردن، عثمان رو کشتن، یه نبی طالب رو بردن سر کار. شیعه هم نیست، امیرالمومنین رو هم امام معصوم نمیدونه. شعار اینه که از امتیازات فراوانی که به طبقه خاص داده میشده خسته شده بود، از دزدی و خوردن بیت المال خسته شده بودن، از عدم آزادی سیاسی خسته شده بودن، از اینی که تحمیق و تحمیر حیوان حساب کنن اینا رو خسته شده بود. درست؟ امیرالمومنین به مالک فرمود ان شر وزرائک، بدترین انتخابای تو که بخوای کمککار انتخاب کنی، کمککار یعنی زیر دست انتخاب کنی، وزیر نمیدونم فرض کن مسئول اداره فلان مدیر کل کجا، من کان للاشرار قبلک وزیرن، کسیه که قبلا تو دستگاه جور کار میکرد. دقت میکنی ساواکی ها رو برداری بیاری بهشون پست بدی، ظالمین رو. و من شرک هم فل آثام، و کسایی که در گناه قبلی ها شریک بودن رو بیاری اینجا بهشون پست بدی. خب این یه نکته است برامون. یه سری مسئله تو کشور هست، من فقط اشاره میکنم که بگم این حرفا به امروز ربط داره، ولی نمیخوام خیلی تصریح کنم به موضوعات روزش. مثلا فرض بفرمایید در مورد پیوستن به این قراردادها و کارگروها و اینهای بین المللی نظراتی بوده، CFT نمیدونم مجموعهش که FATF و چی و چی. شما باید یه تیمی بیاری که اینا همشون یه جور بگن اقلا، نه اینکه دیروز برای همراهی با یه عده که از توبره بخورن یه جور بگن، حالا برای اینکه ببینن اونا ممکنه رأی نیارن این یکی رأی بیارن، برای اینکه از آخر بخورن امروز یه جور بگن. این چه وحدتیه؟ دوزار نمیارز. حقلش اینه که بعد این 30 نفر تو موضع برجام یه موضع داشته باشن، وگرنه چه ائتلافی؟ چون پس فردا ده ها مثل برجام دیگه هم هست. وحدت معنی نداره اینجا، این وحدتی نیست. این وحدت وحدت کردن همونیست که عباس همه پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که برو تو تشییع از زهرا اینا رو هم شریک کن که تو ثوابش شریک باشن. به چه دردی میخوره این وحدت؟ حول چی؟ اقلا باید نگاه مشترک داشته باشن در فهم نگاهشون نسبت به حاکم اصلی جامعه ولی فقیه، اینا باید موضع مشترک داشته باشن. اینا وحدت معنی نداره. لذا راجع به موضوعات اساسی جامعه ما تو چند سال اخیر این 30 نفر اگر نظرشون یکسان نباشه، یک سابقه شون هم اینو نشون نده، چون کلن تو باقالیا بوده تو چند سال اخیر، حالا اومده اون کجا بود این همه راجع به برجام و سرجام و سرانجام و اینا بحث شد، کوشی تو خودتو خرج نکردی، تو کمپوت بودی، آب نمک خوابونده بودن شما، حالا یوم اومدی به درد نمیخوره، بس خواب بودی. اب نداره، همه مردم که نباید تو همه چی دخالت کنن، کسی که میخواد بیاد هم باید موزه گیری کرده باشه، سابقهش معلوم باشه، هم حداقل این 3 تا موزهشون یه جور باشه، وگرنه معنی نداره که سر چی دوره هم جمع شدید که خلاصه چی چی رو با هم تقسیم کنید. فعلا نمیخوام نقدی نیست، داد ایجابی دارم صحبت میکنم. هنوز لیست 30 نفره در تو تهران در نیامده، من رو مبانیش حرف دارم. حرفم دارم نه به این معنا که الان اونو با من مخالفن، شاید اونام نظر منو داره، من دارم نظر خودمو بیان میکنم. فعلا اخبار خبر از جایی نمیده، یعنی کلا اساسا ما اهل ورود نیستیم. منم یه دعوتی کردن، گفتن تو اون چند نفر نمونم چی چی، آقا ما آخوندیم حرف بلدیم بزنیم، مرد عمل نیستیم ما. برای اینکه خود شما رو هم بتونیم بعدن اگه به قدرت رسیدید نقد کنیم، نباید بیایم با شما، شاید به شما رأی بدیم ولی با شما همکاری نمی‌کنیم، چون وظیفه ما نقادیه، وظیفه ما دخالت نیست. حضرت فرمود اون کسانی که قبلی ها رو کمک کردن در ظلم‌های گذشته شریک بودن، اینا نباید بیاری. لذا اون کسانی که موضعشون با موضع ولی فقیه توی این موضوع مشترک نبود، اون موقعی که نون تو تعریف از برجام و FATF و فلان بود، نونشو خوردن، نوش جونشون، دیگه اینجا حق ندارن بیان از این ورم نون بخورن. بدترین کار اصلا این وحدت نیست، این خیانته. بدترین کار اینه که این دو جور آدم کنار هم جمع بشه، این وحدت نیست. و اگه همچی ائتلافی رخ بده، گردن شماست که اگه خواستید به این لیست رای بدید، دونه دونه شون بگردید پیدا کنید، به یه لیست دیگه اعتماد نکنید. خودم باید وقتی به یه لیست بعد اعتماد کنید که به اون کسانی که انتخاب کردن اعتماد 100% داری. دقت می‌فرمایید؟ این نکته اول. نکته دوم،
اومدن. جالبه که ابن عباس و مغیره خیلی این جالبه یه نظر اومدن به امیرالمومنین دادن، گفتن این حالا با همه رو میذاری کنار، حالا حتی ابو موسی رو هم بذار کنار که حالا ما بهش هم نپرداختیم، ولی معاویه خیلی سخت، 17 سال پول جمع کرده، نیرو درست کرده، شبانه روز با این نمیشه ورف. اینو بیاریم چون نسبش کن، یعنی ابقا کن. بعد چند وقتی گذشت بعد این خاصی ازش کن، فکر کردن این مصلحت اندیشیه. ما طرفدار مصلحتیم به شرطی که مصلحت مصلحت باشه. حضرت چند تا جواب دادن. به مغیره فرمود که خب من اینو نسبش کنم تا بعد بخوام ازلش کنم، تو تضمین میدی من نمیرم؟ گو من کجا بدونم، عمر دست خداست. حضرت هم پس چجوری منو مشورت میدی که کار حرام انجام بدم؟ عاقبتمو برای چی خراب کنم؟ فرمود ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من از کسایی که تابلو اینو فاسدن. یه وقتی که متهمه، یه وقتی که تابلو فاسده، فسادش بیینه. من اینجا برای اینکه قدرتم آسیب نخوره، یادتونه قبلا هر چیه امیرالمومنین فرمود که من برای اینکه این نظام اول سرپا بشه یه وقتایی صبر میکنم. بله داریم اینا رو، ما نمیگیم نده، ولی من برای اینکه نظام سر جاش وایسه بیام به معاویه یه تیک بزنم، ولی وقتی یه ظلمی باش برخورد نمی کنم 6 ماه بعد برخورد میکنم، هنوز تاییدش نکردم، اما ابقاء معاویه یعنی یه تیک زدم به معاویه. وقتی کارگزاران امیرالمومنین رو برمیشماریم یکم معاویه است، 3 ماه معاویه رو حضرت، یعنی علی بن ابی طالب سلام الله علیه معاویه رو نمیشناخته. معاویه که هم از جهت مالی، هم از جهت سابقه، هم از جهت دشمنی با اسلام، هم از جهت فسادهای دینی، فسادش بیینه اینجا که، یعنی وای به حال اون گروهی که برای رأی آوردن یه فاسدی رو هم بگن چون رأی میاریم بیاریم تو تیممون. ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من از مضلین عضد کمک نمیخوام. اینم نام صفات سلبیه، یعنی یه نفر میبینن آقایون که 5 ماه دیگه تقش قراره در بیاد در قوه قضاییه، ولی الان خوشنامه اگر همچین چیزی داریم در شهری، این رو نباید به عنوان اینکه رأی میاره بیارنش تو لیست. بله یه وقتی به یه نفر بهتان میزنن، شما تحقیق میکنین نامردی کردن، اینم داریم. ما یه مشکلی داریم تو کشورمون که خیلی راحت به اسم عدالت خواهی بهتان میزنی، به راحتی به راحتی. حالا نمیخوام مثال بزنم، دیشب یه شیخی یه مطلبی برای ما فرستاده بود، بودم واقعا نوبره، اینقدر بهتان در این 4 تا جمله آدم بتونه بهتان توش بچپونه، نم خودش هنریه. حالا چون راجع به خودمه، برای اینکه دفاع از خودم محسوب ممکنه بشه نمیگمش. فراوان راحت فلانی اون که فلان کارو کرده، در حالی که برید تهشو ببینی هم چیزی نبوده، با یه عکس با یه شنیده. اینجا هم جلوشو باید این که عرض میکنم، اگر یه نفر مفسده و میبینی 5 ماه دیگه قراره پدرشو ایشالله در بیارن، اگر مفسده الان تو لیست نگذار، نمیگم با توهم فساد. قرآن رو ببینید، قرآن کریم صفحه 307 این 604 صفحه یا یه آیاتی داره. خیلی ممنون، یه صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
گاهی طرف میگه خودم با چش خودم دیدم. خب تا کارشناسی و احراز جرم فاصله است، نگاه کنید. حضرت مریم سلام الله علیها شوهر نداشت دیگه، رفت وقتی برگشت فعتت بهی قومها تحمله قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا نستجیر بالله. قرآن هم از وقتی حرفای زدن باید بگه نستجیر بالله. یا مریم لقد جئت شیئا فریا، خیلی این چه فحشایی نستجیر بالله، این چه کاریه که. یا اخت هارون، حالا کسافت های بنی اسرائیل جلوی طاهره مطهره مثل مریم عذرا همشون همه جاشون طوفانه به بتول عذرا مریم کبرا اومدن جانماز آب میکشن. یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا، نه بابات این کاره بود نه مادرت. ما کانت امک بغیا، بغی عذر میخواد منظر شما یعنی فاحشه نستجیر بالله. خب این با مادرت این کاره نبود، این عبارت رو میگن معاذ الله منظورشونه که تو اینجوری هستی دیگه. و اگر میپرسیدن از این از این خودمون دیدیم شوهرم نداشت، خودت دیدی، یک در میلیونم احتمال بذار داری اشتباه میکنی. حالا شما میدونید تازه اکثر بهتانهایی که تو جامعه ما زده میشه خودم دیدم هم نی، هر کی تو تاکسی میشینه پسرخاله یه وزیری نماینده کسی هست، دارن مسئولین خاله و اینا زیاد دارن، حالا که معلوم نیم. بله با فساد باید مبارزه کرد نه با توهمش. این که دیده بودن، راست میگفتن دیده بودن، بودن مریم شوهر نداره، ولی یک در میلیون هم احتمال بذار شاید جو چیز دیگه باشه مسئله، اونی که ما فکر کردیم نباشه. یه وقتی اون اولا که بحث اشرافیت مطرح بود من اینجا عرض کردم تو صوتهای جلسات قدیمی مثلا 40 جلسه پیش اینا هست، بعضی همون روز ناراحت شدن، یه سید بزرگواری علم مبارزه و اشرافیگری بلند کرده بود تا همون تا اولاش که هنوز قایم موشکی نام بازی نکرده بود و ما اینجا نقد کردیم، گفتیم این روش روش اسلامی نیست، اصلا شما بگو اشرافیت یعنی چی. حالا اینجا این سنگ کرم اشرافی، ملاک میخواد، میاد آدم میخواد آبرو مردم رو ببره، اول معیار دینی لازم داره، به این راحت آدم میتونه آبرو کسی رو ببره که. گزافه نباید گفت، گزافه گویی آسونه، اما اگر واقعا کسی فاسد پروندهش روشنه میدونیم پیما دیگه تقش در میاد تو قوه قضاییه، این به هیچ وجه نباید تو لیست بیاد، ولو خیلی رأی میاره، ولو 30% مردم با اینن، هستن که هست. معاویه هم طرفدار داشت، بنده نمیخوام کسی بگم معاویه سادارم، الان رو مصداق حرف نمیزنم. بعد امیرالمومنین صلوات الله علیه، طلحه و زبیر وقتی ناراحت شدن از تقسیم غنایم اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا جان بابا اینجوری که نمیشه، ما با قبلی ها درگیر شدیم، هیچ امتیاز ممتیاز هیچی در نظر نگرفتی، آره ما سابقه داشتیم، ما بالاخره فامیل بودیم، کار کردیم. حضرت فرمود که خب بله من منکر خدمات گذشته شما به اسلام نمیشم. دیگه هم نفرمود که مثلا خرابکاری هم داشتید، بله سوابقی هم دارید، این که باعث نمیشه من اگر بخوام برای شما امتیاز قائل بشم تو چی امتیاز قائل میشم؟ این که مثلا اون زمان همزمان نمیشد واریز کرد، شما زودتر از مهاجری زودتر از بقیه بیاید، اول شما بگید، دو ساعت اول مهاجرا بیان بگیرن، بعد انصار بگیرن، بعد بقیه مردم. بله تو نمیشه همزمان به چند هزار نفر پرداخت کرد که اسمشو بنویسن امضا کنه، شما اول بگیرید، در این امتیاز قائلم. بله این خیلی حرف خوبیه، این گاهی ما از اون ور بوم میافتیم، فکر میکنیم در اسلام هیچ نوع تبعیضی نیست، نه آقا تبعیض هست، تبعیض یعنی منظورم تبعیض منفی نیست، یعنی فرق گذاشتن بین سید غیر سید، فرق هست، میخوای اسمش هم تبعیض بذاری بذار، هست. اصلا فدکی که این همه سرش گریه کردید شما، فدک برای چه پیغمبر داده به حضرت زهرا؟ چون ذوال قربای خیلی بیش از حد عدالت خواه اون ودی باشی باید بگی یعنی چی، چرا پیغمبر بچهش دید چی اینی که عدالت خیلی دقت توش میخواد و یعنی میشه یه چرخدندهی که خودش میشه ظلم. مثلا فرض کنید همه تو صف وایستادن نونوایی، این آجای قرائتیه وقتی داره که خیلی حرف دقیقی ها، یعنی آدمی که اسلام میفهمه با اون که نمیفهمه فرق داره. توی وقتی من وایستادم تو صف نونوایی، خب من پام درد میکرد اینا، خب قاعدش چیه؟ باید همه صف رو رعایت کنن، حق دیگه. گفتم دیدم 5 نفر جلو من، گفتم آقایون اجازه میدید که من پام درد میکنه نونو بگیرم برم؟ خب اگه اجازه میدید میگیرم، اگه نمیدیدم خب میسم سر جا. یهو 3 نفر گفتن حاج آقا شما چرا با این 8 متر پاچه که رو سرتونه؟ از شما بعیده. گفتم از من چی بعیده؟ اگه من اومده بودم جلو نونو گرفته بودم ظلم کرده بودم، اذن خواستم از شما. گفتن نه هر کی به نو. گفتم شما نوبت و حق تقدم تو اسلام دیدید، وقت رو که بارکه رو ندیدی؟ من که اذن خواستم، اگه شما اذن ندید که من نمیگیرم. ولی همون دینی که اولویت در زمان و حق میدونه، وقت رو که بارکه هم گفته یا نگفته؟ یعنی اسلام ظریفه. حالا شما این وقت رو که بارکه رو نخواهید اجرا کنید، من وای میستم تو صفا. یعنی اینجوری من میگم غلط کردید وقت رو که بارکه رو اجرا نمیکنید، نونو بگیرم برم. نه نمیگیرم. ولی خب به شما نگفته حتما از حقت نگذر، که به من گفته حق رو رعایت کن، منم عذر خواستم پام درد میکنه. ولی به شما که نگفته که حتما از حقت استفاده کن، به شما گفته وقت رو که بارکه. حالا دیگه نگفته من انصافا معلم 50 میلیون آدم هم بودم، حق معلمی هم دارم، یه جور ابوته. این دیگه نشه نگفت. یعنی اسلام ظریفه، یه ورشو بگیری کاریکاتور میشه. حضرت فرمود که خب به حقتون راضی باشید. یه چیزی فرمود خیلی من جگرم حال میاد. به طلحه و زبیر فرمود که گفتن آقا حق ما رو به اولویت بشناس. فرمود من حق، خیلی جمله حضرت، من میمیرم براش، فدای امیرالمومنین بشم. فرمود که من حق شما، من درباره شما و بنده سیاه حبشی امتیاز قائل نمیشم. اگه حضرت میفرمود در حق شما و هیچ اشراف زاده ای میشد، شما اینجوری توقع داری بگه من در حق شما و هیچ پول داره مثلا 1000 میلیارد بالایی که آدم احساس میکنه اینا باید حق داشته باشن، در حق شما و هیچ آقازاده‌ای، حضرت وقتی میخواست بگه برای اینکه بفهمونه برای من کوچیکی و بزرگی افراد مهم نیست. الان میگم خدا حضرت چی فرمود. فرمود برای شما و هیچ بنده سیاه حبشی، بنده یعنی حتی انسان آزاد نیست، حق امتیاز اضافی قائل نیستم. اینو خیلی بهشون برخورد. بعد فرمود که این آیه رو فرمود که انا خلقناکم من ذکر و انثا و چی؟ و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ممکنه اتقای شما اون سیاه حبشی باشه، و اون یه حق اولویت برای تقواش پیدا میکنه. آقا اینا گور گرفتن، بودن حاضب نو ابی طالب لقد حرم حقنا، حق ما رو خورد. اینجا حضرت فرمود من کسانی رو انتخاب میکنم، انی لا اشرک فی امانتی. اینم از اون موارد قطعیه، منتها توضیح داره. من هیچ کسی رو در این امانتی که دستمه، این حاکمیت بر مردم، شریک نمی کنم الا من ارضا به دینهی و امانته. کسی که به دین داری و امانت داری او خلاصه راضی باشم، دینشو بپسندم و امانت داریشو بپسندم. آقایی که میخوان انتخاب کنن بعد این 2 موردم ببینن، این دینشو من دینشو بپسندم امانت داریشو بپسندم. خوب دقت کنید، بازم اینجا منظور باطن نیست، همه جور که ماها راه به باطن کسی نداریم، و بلکه جامعه او رو اینطور بشناسه. این هم یه مورد. بعد از این حضرت چی فرمود؟ فرمود که لولا ما ظهر من حرسه ما لکان لی فیه ما رای.
اگر این حرس و این دوتا نداشتن شاید بازنگری میکردم. خیلی قشنگ حرف زده حضرت.
شاید بازنگری میکردم. خب شاید هم نمیکردم. ولی یه عیب رو اینا گذاشت که اون عیب از اون خطوط قرمزه.
حرس دارن اینا.
شروع کردن لابی کردن، پول خرج کردن، حرص میزنه. ما چقدر قراره بگیری؟ ما چه اینقدر حرص داره؟ خب اینقدر حرص داره لابد چیز در میاره، میصرف لابد. حتی اگه پول نخواد بگیره بخواد یه اعتباری کسب کنه، مردم رو گمراه کنه. چی اینقدر حرص میزنی؟ یادتون عرض کردیم خطبه 16 نهج البلاغه رو همین تو در 12 جلسه اخیر خوندیم که حضرت فرمود که شما فکر نکنید منو آوردید خیلی خوشحال شدیم، تمام ابتلاعات زمان پیغمبر خواهد اومد، لتو بلبلون نبلبل لتو غربلون نغربل. حالا فکر کنیم خیلی خوشحال شدم الان. خوشحالی نداره، خطرناکه. این چرا حرص میزنی؟ یا دیوونه است؟ کدوم عاقلی برای این که از یه بلندی بپره پایین حرص میزنه؟ حالا یه برای چی اونه حرص میزنه؟
میکشه خودشو.
اینم به درد نمیخوره. بعد موارد دیگه فرمود. اینا دیگه خطبه 131 که من نمیخوام بخونم. من میخوام یه تیکه از نامه 53 رو بخونم. منتها چون امروز میخوام بحثم به یه جایی برسه، انسجامش با بحث حفظ بشه، اینم عرض میکنم. حضرت فرمود قد علمتم، این خطبه 131، قد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وامامه المسلمين. شایسته نیست، نباید حاکم بر ناموس مردم، خون مردم، اموال مسلمین، غنیمت ها، احکام شهر و امامت بر مردم، رهبری مردم، اداره جامعه اسلامی نباید اوصافی داشته باشه. یکیش البخیل.
این ببینی زندگی شخصیش چجوریه؟ یه 2000 برای امام حسین قرض میکنه؟
این خلاصه آزنده است؟ اهل طعامه یا اهل اطعامه؟ این اگه میبینی همه جا ولع داره، 4000 تومن معامله کنه تا 3500 تومنشون نکشه توش بیرون ولش نمی کنه، خب این آدم همش حرص میزنه. فرمود نباید بخیل باشه، فتکون فی اموالهم نحمته، که هی شیرجه بزنه به اموال مسلمین. یه بررسی بکنید. بعضی واقعا 20 سال 30 سال 40 سال فقط کار دولتی داشتن. چجوری 200 میلیارد این پول داره؟ از کجا اومده؟ برای مسئولم اصالت براءنی قرار پست بگیره، شرایط شد دید. از کجا آورده اینا رو؟ الکی نواز گفت دزده ها. سواله بالاخره. واقعا سواله. مثلا آقا رئیس جمهور اول انقلاب خونش چقدر بوده؟ کی بوده که تو تهران 9 متر بوده خونه ایشون؟ بعد الان چقدره؟ چرا؟ و لعنت خدا با کسی که بهتان بزنه. آقا این شایبه است دیگه، ایشون همیشه کارمند حقوق دولتی گرفته. این همه ثروت از کجاست؟ ما دو گروه نبایست باشیم که هم گروهی خودمونو به هر ترتیب تطهیر کنیم. ما باید حق بریم به سمت جبهه حق، مقابل باطل و فساد قرار بگیریم. انقلابی و ضد انقلاب امروز یعنی مفسد اقتصادی و غیر مفسد اقتصادی، مفسد سیاسی و غیر مفسد سیاسی. راندخار و غیر راندخار. ریش بذاره تا کف پاش بیاد. هر روز نماز جمعه شرکت کنه ولی اموال حرام خورده باشه، این از 100 تا سگ ضد انقلابا نجس داره. اگر اینجوری، اگر ریشش رو میتراشه حرام فتوای بیشتر فقها، ولی اگر دوز نباشه این انقلابی تره، چون یه کار شخصی، خطای شخصی داره ولی حلال داره میخوره. دقت میفهمید؟ اونم باید جواب بده واضح روشن، یا فساد کنار بکشید یا راست صلاح حلال واضح با مردم حرف بزنید، چون سوال تو ذهن مردم هست، چه من اینجا بگم چه من اینجا نگم، چه بگی، هر کی حرف زده بردیم دادگاه محکومش کردیم. بابا باری کلا بردی دادگاه محکوم کردیم، ولی افکار عمومی نسبت به اینا سوال داره. کمو کمو خونه رئیس جمهور جواب قانع کننده ای نشنیدم. حال بنده نمیگم که دزده که نمیدونم، ولی وقتی میای بالاخره من باشم تو اون خونه ای منو ببرن دعوتم کنن منبر نمیرم، برم نماز نمیخونم. چیزی که سر زبون ها افتاد و باید روشنگری کرد. پس یکی بخیل نباید باشه، یکی جاهل نباید باشه. یکی از کارهایی که این 30 نفر باید بکنن اینه که یه آزمون بگیرن این فرق کمیسیون و کنوانسیون رو بدونه چی چیه. کنسرسیون با اینا فرقش چی چیه. اینا میرن 3 سال اول گیجن لیله بازی میکنن تا بفهمن کی به کیه. بپرسید از اون بیچارهایی که میخوان به اینا آموزش بدن. آقا اونجا وقت آموزش نیست که، احساس تکلیف کردی که اونجا برات آموزش بذارن. از سر بیکاری که نرفتین. اونجا چیکار میخوای بکنی؟ طرحت چیه اونجا؟ چیکار از دستت برمیاد؟ باید خبره باشی. متاسفانه سالهای فراوان مجلس جایی نیست که شومن لازم داشته باشه. مثلا یه طرف بادی بیلدینگ کار محلشون بوده، مثلا زنجیر پاره میکرده محبوب بوده رای آورده. شوخی شوخی یه وقتی یه سال یه جایی یه خانومی حجابش یه جور ناجوری بوده، شوخی شوخی رای آورده. بعد حضرت میفرماد آفت الاعمال عجز الامال. آفت کار ناکارآمدیه. باید کار بلد باشه. این 30 نفر باید بدونی. 30 نفر اینجوری نیست که بگه بریم ببینیم بالاخره ته کار چی شد تو کدوم کمیسیون. این آدم تو اصل کار اینا تو کمیسیون هاست. این 30 نفر کدوم کمیسیون رو میخوان برن؟ کمیسیون فرهنگی طرح چیه؟ چیکار میخوای بکنی؟ کمیسیون فرهنگی میدونی اصلا چیه؟ 5 تا طرح و لایحه اخیرش که تصویب کرده چی چی بوده؟ کمیسیون فرهنگی بی سی بگو 15 تا شاخصش چیه، بفهمه چی به چیه. بعدم میرم میخونه. نه، اون انشالله دورهای بعد مشقتو بنویس، انشالله دورهای بعد. خدا شاهده اگر یه آزمون بذارن اینایی که میان توی این لیستا، یا آزمون تخصصی از کاری که قراره بکنه، بدون تقلب بعضی ها پنجم نمیشن. و انشالله قانون انتخابات اصلاح بشه که اینقدر همه حکی والدش قرار میکنه نیاد 16000 تا فقط فوق لیسانس بشه دردی میخوره. فوق لیسانس داره یا آزمون بگیم این اصلا میفهمی قراره تو مجلس چیکار کنه یا نه. از بین خبرگان اون وقت ببینیم کی مال کدوم جناحه. هیچی نمیدونه طرف. وقتی هیچ کسی چی نمیدونه، یه نفر از بیرون تصمیم میگیره، بقیه کله تکون میدن، خبر ندارن چی به چی. لا تتکل فی امورک علی کسلان. آقا آدم پرخواب خسته ای هستی، کلن تریپت خسته است، برو زندگی تو بکن. مجلس میخوای بری، ساعت خوابت به هم میخوره اگر قرار باشه خدمت کنی. نرو اینجا. واقعا هم پول حلاله، بسیاری از شغلهای دولتی بیشتر از نمایندگی مجلس انصافا اگه قرار باشه حلال بخوره. نه رو، امور کارت برس.
اما میری اونجا بدونی داری کجا میری. حضرت میفرماد که نباید این کسل باشه، حال نداره، تنبله. یه فاجعه بود که تو بعضی از این برنامه های رسانه‌ای مجری میگفتش که شما برجام خوندی؟ اکثریت تصمیم گیرنده ها نخوندن. شما متن FATF رو با زمائمش خوندی؟ اکثریت تصمیم گیرنده ها نمیدونن. خدا شاهد این که کسی ناموسش رو ببره به مردم بفروشه گناهش از این کمتره. چون این گناه فردیه، با یه ناموسه. تو داری ناموس 80 میلیون رو داری به باد میدی، برای چی جرأت میکنی بیایی؟ از اون طرف امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماد اسبغ علیهم الارزاق فان ذلک قوت لهم. حقوقشون رو زیاد کن. زیادی نه. یعنی یه استاد دانشگاه 10 میلیون میگیره به این 80 میلیون نده. ولی انصافا کار یه نماینده مجلس که داره زحمت میکشه خیلی بیشتر از کاری استاد دانشگاه است. خداییش. برای چی جامعه بی خودی حساسه اینا چند میلیون حقوق میگیرن؟ 80 8 برابر نمیگم اما نسبت به استاد دانشگاه، 100 برابر یک کارگر نمیگم اما 80 برابر یک کارگر نمیگم اما ولی حضرت میفرماد اسب علیهم الارزاق، یه جوری به اینا حقوق بده. فان ذلک قوه لهم الاستصلاح انفسهم. با این بدبختام دارن زندگی، اگه توقع داری شبانه روز کار کنه، خیانت نکنه، همه نون تو نمایندگی تو رانتشه دیگه، که برای یه جای خاص یه طرحو ببره. نون حروم نمایندگی تو رانتخاریشه. خب این میخوای رانتخار نباشه، زندگی اولیه اینو تامین کن. این جزء نامه 53 نهج البلاغه است. اسب علیهم الارزاق، زیادی نده ولی زیاد بده. فراوان کن رزقشو، زیادی نه ولی فراوان کن. فان ذلک در مورد قضاتم است. فان ذلک قوت لهم. این برای اینکه بتونه وایسه، برای آدم زن و بچه داره، شبانه روز بچه زن و بچهش اینو نبینن، بعد حالا تو اولیات هم لنگ باشن، این انصاف نیست. خب چرا یه کاری میکنیم که انگار توی مریخ داریم زندگی میکنیم؟ الان یه عده از عزیزان گفتن ما مرامنامه‌مون که اضافه حقوق ندید به بابا. حقوق نماینده به اگر قرار باشه خیانت کنه، به نسبت رانتی که ممکنه بخوره یک به هزارم نیست که تو گیر دادی. بذار اضافه کارشو بگیره، اتفاقا رانتو نباز بخوره. خب کار میکنه، اضافه کار نگیره، خب باقیشو بره مسافر کشی کنه و توقع شبانه روز هم کار کنه. مسافر کشی شریف ها، ولی اون که بخواد به نصف شب خرج روزشو در بیاره، منظورم اینه. اینا من خودم همه کاری کردم، کارتم پخش کردم. و قنن لهم ان تناول ما تحت ایدیهم. احساس بی‌نیازی، بالاخره پول دستشه یا امکان تصویب دستشه، بودجه تصویب میکنه، اولیاتشو تأمین کن که این نسبت به آنچه دستشه طمع نکنه. و حجت علیهم ان خالفوا امرک. و اگرم یه وقت به حرف تو گوش نکرد، تخلف کرد، دست رازی کرد، راندخاری کرد، به نفع یه جریان، یه عده، یه گروه، یه چیزی علیکی تصویب کرد، بتونی یقش رو بگیری. یعنی آقا دوشتن گرفتار بودن، زن بچه پول بعد مدرسه بچه هم مونده بود. یه قدری که زندگی اولیه اینو تأمین کنی، میخوای بنزیش تو دهن شیر. یه جمله دیگه بخونم. امشب چون یه جایی باید برم، من یه جلسه‌ای بهتون بشارت میدم که یه منبر فقط میدم. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد وآل محمد. ثم انظر، اینم نامه 53. من راجع به نامه 53 تا حالا خیلی کم صحبت کردم، به یه دلیلی که حالا بعدن که اون دلیل هر وقت شرایطش شد عرض خواهم کرد. فعلا اینا منسوب به امیرالمومنین،
و البته در توفا العقول قبل از سید رضی هم نقل شده، جای دیگه هم هست. یعنی یه جهتی در صدور نامه 53 به امیرالمومنین هست هنوز برای من چون حل نشده، با اینکه توقعی رو آدم این نامه 53 رو همون اوائل بحث نهجل بلاغه مطرح کنه، من هنوز و توی این 3-4 سال هنوز نوبت رو به این نرسوندم به دلیلی. ولی این جاهای دیگه هم غیر نهجل بلاغه هست، عرض کردم مثلا توقع الوغول هم هست که قبل از سید رضی. حضرت شما ثمن ظرفی امور هم مالک فستعمل هم اختبارن، اولا که اینا رو باید دائما بازرسی کنی. وزارت اطلاعات تو، حفاظت اطلاعات تو، نمیدونم اطلاعات سپاه تو، اینا اولین جایی که باید خیلی صفر بگیرن کارگزاران. دوم اینجا دشمنه. دقت میکنی؟ لذا اگر تو جامعه ما کار رو فرم بیاد، هر مسئول دزدی رو قوه قضاییه بگیره، باید مسئول پرونده نظارت به اونم چپقشو چاق کنه، به اون نهاد اطلاعاتی امنیتی، نه یک پول چی میگرفتی، کوفته چی کوف کردی که اونی که پروندهش دست تو بود دزد شده. دقت میکنی؟ تو باید اینو میپاییدی. اگه اینو نپاییدی تو هم تو کار خودت دزدی کردی، کار دزدیدی. ویل للمتففین. الان اگر واقعا 90 تا نماینده غلط زیادی کرده باشن، صرف این که نهادهای اطلاعاتی امنیتی گزارش به شورای نگهبان بدن، غلط اقتصادی هر کی کرده باشه مثلا یا چیزای دیگه، فقط گزارش بده. شما که روزنامه نیستید که گزارش بدید، کانال تلگرامی نیستید خبر فساد بدید، باید شما هم محاکمه بشید که معلوم بشه به وظیفت عمل، ممکنه به وظیفت عمل کرده باشه، ممکنه نکرده باشه. اونم بعد رضا حضرت میفرماد آدم های کارشناس بذار بپان اینا رو، خیلی هم کار سختی. ولا تولهم محاباتن و اثرتن. اینجا امیرالمومنین به مالک میفرماد تو اینطوری انتخاب نکن، منم به شما میگم مردم اینجوری تو انتخابات شرکت نکنید. حضرت میفرماد با محابات و اثرن، اثره یعنی بدون مشورت و استبداد انتخاب کردن، محابات یعنی میل و نفع شخصی، حزب‌بازی، باندبازی، یعنی من به یک نفر که مثلا عضو جریان الفه چون عضو جریان بهم، با این که این اسلحه رأی ندم، او اسلحه کار بلده انجام بده، ولی چون تو تیم الف من تو تیم بهم، من به این رأی ندم. این میشه محابات، یعنی میلم، علائقم. اثر یعنی استبداد، یعنی خودرأیی. بگی من مشورت نمی کنم، من این 4 نفر خوشم میاد بهشون رأی دم، اول اسمشون سین داره، اسم دختر من هم سین داره، من به اینا رأی میدم. یعنی خودرأیی کنه یا رو میل شخصی رأی بده. ببین عبارت حضرت چیه؟ یعنی انتخاب کنندگان، ببینید این بلا میتونه سرشون بفهمود. فانهما جماع من شعب الجور والخيانه، تمام فروعات و شعبه های ظلم و خیانت در این کاره. یعنی طرف یه روز جمعه میره رأی میده، تمام شعب ستم، ظلم و خیانت رو مرتکب میشه. چرا؟ چون همینجوری عشقش کشیده به این رأی بده، مشورت نکرده. مشورت باید کرد. بعد فرمود توخ منهم اهل تجربه و الحیا. شما با گوشت و پوستتون امروز اینو فهمیدید که اگر مسئول بی حیا باشه چی میشه. چند تا چیزو بعضی وقتا آدم با گوشت و پوستش میگه، یکی اینکه مسئول دروغگو باشه چی میشه. اینا من دیگه رد کردم. بی حیا باشه چی میشه؟ فهمون آدم های با حیا انتخاب کن، با حیا انتخاب کن و تجربه دار. یه داستان ما امروز داریم که من خیلی براش نگرانم و اونم جوانگرایی. جوانگرایی یعنی از بین شایستگان جوونش رو انتخاب کن، نه بین شایستگان و جوانان به جوان. علت انتخاب جوانان یعنی چی؟ باید خبره باشه تو این موضوع. شما خدای نکرده بچه‌تون مریض بشه، پیش پزشک حاذق میرید یا جوان؟ بله حاذق جوان خوبه، اب نداره. مثلا تو جراحی خب اون که پیر شده ممکن دستش بلرزه، جوونه قبراختره، ولی خبره باید باشه دیگه. وکیل میخوای بگیریم، میگه این وکیل درجه یک خبره است، اون یکی جوانه. کدوم عاقل این کارو میکنه؟ این جوانگرایی یه جور شهوترانی، یه عده که را پیدا نمیکردن به جایی، هیچ چیزی ندارن جز جوانی. حالا جوانگرایی، جوانگرایی یعنی بین خبرگان جوان، نه خبره و جوان جوان انتخاب کنی. بعضی از این افرادی که خدای نکرد تو این بعضی از این لیست ها میخوان بیان ها، مثلا بنده مسئول دفترم قبولش ندارن. این میخوای ببری نماینده مجلسش کنی؟ من تلفنامو نمیدم این جواب بده، مردم میخوان دعوتم کنن. این میخوای نماینده مجلسش کنی چون جوان است؟ خبره جوان فرمود توخه من هم اهل تجربه و الحیا، هم با تجربه باشه. بله خب جوون باشه قبراق پرکارتر بهتره، شکی نی. بین مجرب بیحال محافظ کار شده بیش از حد محتاط اینا و با تجربه و خبره جوان قبراق با انگیزه، خب دومی انتخاب کن. اما بدونه بپرس قبل از اینکه به نماینده مجلس بدی آخرین پست شما چی بوده؟ یه کاری باید یه جا کرده باشه دیگه. کسی که تا حالا مدیر یه مدرسه نبوده، مدیر یه منطقه آموزش پرورش نبوده، مدیر یه شهر نبوده، مدیر استان نبوده، وزیر آموزش پرورش نبوده چون جوان است. بعد از این حضرت فرمود غیر از اینا من اهل البیوتات صالحه باشه. طبیعتاً واضحه اینا همش ممکن در یه نفر نباشه، اون وقت باید شما کسی انتخاب کنید که بیشتر اینا رو داره. من اهل البیوتات صالحه باید باشه، یعنی طرف بابا ریشه داشته باشه. آدم بی ریشه چیزی برای از دست دادن نداره، جفتک میندازه به خطر بیفته، چون چیزی برای از دست دادن. آدمی که ریشه داره، پدر مادرش میدونن کجا، از زیر بوته نیست، محصول خانواده است، این یه اعتبار خانوادگی داره، خودشو نابود نمی کنه چون میخواد بعدا هم زندگی کنه. فرمودند بیوتات صالحه انتخاب کن و القدم فی الاسلام المتقدمه، و کسانی که قبلا تو کارهای سخت قبلی، تو موضوعات قبلی پیش قدم بودن. عرض کردم کلن تو باقالیا بوده، یوهو الان اومده انقلابی شده. نه آقا تو پارسال کجا بودی؟ شیش ماه پیش کجا بودی؟ تو همون حوزه تخصصی خودت چند بار اظهار نظر کردی؟ وای هیچ کاری نکردی؟ چهار سال اظهار نظر کن دور بعد ایشالله. فانهم اکرم و اخلاقا و اصح و اعرازا، اینا کم، اینا برای خودشون هم شده، برای حفظ خودشون هم شده، خراب نمیکنن خودشونو. قیس ابن سعد ابن عباده امیرالمومنین وقتی حالا داستانش مفصله، وقتی از مصر عزلش کرد خیلی بهش برخورد. یکی بود که خودش تو حد این بود که اینجور صدای خلافت کنه، حالا اومده بود زیر دست امیرالمومنین رفته بود مصر، حضرت عزلش کرد. محمد ابن ایبک هم که جوان 26 ساله بود جاشو برد، یه آتیش گرفت، یه لحظاتی گیر کرد. گفتن بری معاویه همین مصر رو بهت میده. گفتش که برا خاندان سعد ابن عباده خیلی بدبختیه که من بخوام زیر نظر معاویه برم کار کنم. آدمی که کسب ریشه داره. گفت علی ابن ابی طالب منو عزل کنه با علی باشم، صد بار میارزه به این که فرماندار مصر باشم ولی تحت ولایت معاویه. نمیپذیرم. لذا همین آدم شما میبینید از معدود نیروهای امیرالمومنین و امام حسن که هرگز خیانت نکرد، اومد حضرت بهش پست کوچیک‌تر داد، برو آذربایجان. گفت چشم. بعد گفت فقط صبر کن قبل از اینکه بری آذربایجان جنگو بریم. چشم. همیشه فرمانده لشکر امیرالمومنین، یکی از لشکرها دسته این. تا روزی که امیرالمومنین خبر شهادتش اومد، این 10,000 تا نیرو جمع کرده بود که آماده کنه به فرمان امیرالمومنین برن به معاویه بجنگن. و وقتی عبیدالله ابن عباس به امام حسن خیانت کرد، سپاه پاشیده از همه این قیس جمع کرد. یعنی خیانت به اهل بیت نکن، قبر کربلا از دنیا رفت، یعنی چه بسا تو کربلا حاضر میشه. حضرت اون ریشه دار بس باشه، یه یه نفر ظهور میکنه یه جا با 4 تا پست. نمیدونه کجا اومده کسی که با 4 تا پست بالا میاد، با 4 تا پست هم پایین میره. بس هم باشه. خدا انشاءالله به ما روزی کنه که دارایی هامونو خرج راه اهل بیت کنیم. حالا حالا مونده ما خودمونو مثل امیرالمومنین خرج کنیم. بعضی جمله ها رو الان توانشو ندارم، بعضی حرفا رو گفتنش خدا میدونه یه قلب سالم و یه توان مضاعف بخوادم یه جمله رو بخواد یه دفعه از ذهنش خارج بشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه برای هدایت ما از ناموسش گذشته. باید دید اینایی که ادعا دارن اومدن خدمت به جامعه اسلامی کنن کیا کسانی هستن که حاضرن پاروی منافع فرزندان و زن و بچه‌شون بذارن. اگر کسی حاضر نیست به درد این کار نمیخوره. هر کسی مسئول بشه خود مردم پدرشو در میارن، همشهریات جهنمیش میکنن. حالا اگه من یه جایی پست داشته باشم که بتونم 10 نفر آدم برم سر کار، تمام فامیلامون از من این توقع رو دارن. هر کسی نمیتونه بره، باید کسی باشه که نفسش عبیه باشه، یعنی بتونه نبگه. چون نگفتن هزینه داره، ناراحتی به بار میاره. امیرالمومنین برای هدایت ما از زهرا مرضیه گذشته. اصلا این فاطمیه بیچاره کننده است واقعا، و تعجبه که ما فاطمیه میاد و میره سالم ازش میایم بیرون. من یه جمله توسل کنم و تحویل بدم. این ایامی که ما درش هستیم، اگر چشم دلتون رو ببرید در خانه امیرالمومنین، دیگه تو همین هفته حضرت خانه شون رو جابجا کردن. برای امیرالمومنین سخت بود و برای بچه‌ها که توی اون خونه زندگی کنن. با یادگاری های حضرت زهرا زندگی میکردن. بلکه اگر گرفتاری پیش میومد به همون یادگاری ها متوسل میشدن. میگه رفتم پیش امام صادق علیه السلام، دیدم آقای ما تب کرده، سردرد داره، روبه قبله نشسته. فرمود فاطمه تو بنت محمد. تو آدم چیکار میکنید؟ فرمود که ما اگر گره به کارمون بیفته از همه جا ناامید بشیم، مادرمون صدا میزنه. اهل بیت به یادگاری های حضرت زهرا سلام الله علیها به قصد تبرک و استشفا استفاده میکنن. لذا این روایتو که زیاد گفتم بگم و مجلس تحویل بدم. حضرت سجاد علیه السلام یه خطبه خوند در شام. خطبه که خوند از اونجا که عن ابن مکه و منا شروع شد و فضائل پیغمبر و امیرالمومنین و صدیقه طاهر و طاهره و ان ابن المرمل به دماء، اونجا که کار ورق برگشت هستن. ورق که برگشت آبروی یزید رفت. امام سجاد و بعد از اینکه جلسه تمام شد کشید کنار، گفت میکشم تو رو، منتها چون اسیر دستم هستی 3 تا حاجت بخوا، این 3 تا حاجت رو بهت میدم و بعد تو رو میکشم. حضرت فرمود این جمله مال منه، توضیح جمله حضرت که همه روز عاشورا با سید الشهدا ودا کردن جز امام سجاد. فهمود دلم میخواست بابامو بغل بگیرم، ولی چشمم به عمم افتاد، دیدم اگر من بابامو بغل بگیرم گریه کنم، عمم دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه. به خاطر عمم تحمل کردم، دلم میخواست بابامو در آغوش بگیرم. اینجا اولین خواستت چیه حضرت؟ فهمود اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین لعتزم و دمن، سر بابامو بده در آغوش بگیرم. حاجت دومت چیه؟ خواسته دوم فرمود که این بچه ها با قاتل پدرشون این مسیر رو اومدن، با آدم های چشم ناپاک اومدن، یا آدم امین چشم پاک قرار بده اینا رو تا مدینه برگردونه. حاجت سوم چیه؟ فرمود آن چه از ما غارت کردین پس بدین. گفت تو رو که میخوام بکشیم، اونا رو کوفه غارت کردن، اینجا شامه، پولش رو بهت میدم. فرمود پولش به درد ما نمیخوره. گفت مگه چی بوده که شما این اموالو میخواین؟ فرمود لأن فیها مغزل فاطمه و مغنعتها، مغنعه مادرمون، قلادتها، گردنبند مادرمون توش بود.